همراه روزهای سرد و گرم زندگی شما، رادیو قزوین
FM 89.5 مگاهرتز، FM 94.2 مگاهرتز.
کی گفته شما عصایی؟
اه به من نمیگین عصای پیلی؟ تازه داروی حل مشکلم نیستم.
کی گفته داروی؟
نگو نمیگین بچه بیاد مشکلات خانوادگیمون حل میشه؟ حالا خبر نداری عصای بازی هم نیستم.
اینو دیگه نه بابا جون، اینو دیگه نه. اسباب بازی؟
کی میگه زندگی خسته کننده شده بچه بیاریم سرگرم شیم؟ مودم نیستم.
این دیگه امکان نداره.
ایه کی بود میگه همه بچه داره ما هم بچه بیاریم؟
عجب. بچه جان اصلا حرف حسابت چیه تو؟
ای که من آدمم، بهونه چیزی نیستم، ارزشمندم، با اومدنم دنیا رو تغییر دادم. حواستون باشه.
هر کودکی فرصت تازه‌ای به جهان می‌دهد. قدمشان را گرامی بداریم.
اداره کل صدای استان‌ها با همکاری صدای مراکز تقدیم می‌کند. به نام خدا. گلای قشنگم، دخترا و پسرای مهربون و عزیزم، سلام. حالا احوالتون چطوره؟ خوب و خوش و سلامتی؟ شکر خدای بزرگ. امیدوارم از صبح تا حالا حسابی بهتون خوش گذشته باشه. الانم دیگه مسواکاتون رو زدین و میدونم که آماده این واسه قصه امشب خاله مهتاب، که بعدش هم به موقع بخوابین. میدونین ما از کجا کنار شما هستیم؟ خودم بهتون میگم، از جزیره زیبای کیش. اسم قصه امشبمون هست یک باغ و چند باغبون. بزبزک باغ آقا خرگوشه رو خیلی دوست داشت، چون توش پر کاهو و کلمای خوشمزه بود. خرگوش خیلی مراقب باغش بود، به سبزیاش آب میداد و حواسش بود که حیوانی وارد باغش نشه. ولی بزبزک گاهی وقتا میرفت تو باغش و حسابی کاهو و کلم میخورد. وقتی خرگوش اونو میدید فریادی بلند سرش میکشید و بزبزکم از باغش بیرون میرفت. بعدش هم با ناراحتی میگفت آخه با این همه کاهو و کلم میخواد چی کار کنه؟ خب یه کمش هم من بخورم مگه چی میشه؟ خلاصه چند روزی گذشت که دوباره بزبزک به سراغ باغ خرگوش رفت و تون تون مشغول خوردن کاهو و کلم ها شد. اون تا چشمش به خرگوش افتاد پا به فرار گذاشت. با خودش گفت اگه من یه باغ داشتم میذاشتم همه حیوانا بیان و هرچی دوست دارن بخورن. خانم کلاغه رو شاخه درختی نشسته بود و حرفای بزبزک رو شنید. پایین پرید و گفت: خب بزبزک، اگه اینطوره چرا خودت یه باغ درست نمی کنی؟ بزبزک به فکر فرو رفت. کلاغ قارقاری کرد و گفت: چرا ساکتی؟ بزبزک گفت: آره، فکر خوبیه، باید خودم یه باغ درست کنم. و فردای اون روز رفت و یه زمین صاف پیدا کرد و توش تخمهای سبزیای جور و جور رو کاشت، بیشتر از همه هم کاهو و کلم. بزک هر روز میرفت تو باغش و علفای هرزش رو میکند و اونو حسابی آب پاشی میکرد. اون روزها سخت کار میکرد و بالاخره روزی رسید که کاهو و کلمها حسابی رشد کرده بودن و قابل خوردن شده بودن. بزبزک دوید تو باغش. اون دید خانم کلاغه و ملخ و سنجاب با خیال راحت دارن از سبزی ها میخورن. اون به سمتشون رفت و گفت: شماها دارین چی کار میکنین؟ اونا گفتن: خب تو خودت گفته بودی اگه یه باغ داشتی اجازه میدادی همه از سبزیاش استفاده کنن. بزبزک گفت: من اون موقع نمیدونستم داشتن باغ چقدر زحمت داره. خانم کلاغه گفت: اگه ما هم تو باغت کار کنیم و کمک کنیم چی؟ اون وقت میتونیم از سبزیای خوشمزه بخوریم؟ بزبزک رو به کلاغ و ملخ و سنجاب کرد و گفت: چرا نمیشه؟ این باغ مال همه ماست. و همه خوشحال شدن و مشغول خوردن و بعد از اینم که حسابی سیر سیر شدن، رفتن به بزبزک کمک کنن که کار باغبونی رو همگی با هم انجام بدن. دوستای قشنگم، امیدوارم که از قصه امشب خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین. در ضمن میخواستم بهتون یادآوری کنم که میتونین به کانال خاله مهتاب سر بزنین و از مامان و باباتون خواهش کنین که شما رو توی پیام رسانهای بله یا روبیکا یا ایتا عضو کنن، یا اینکه خودشون عضو این کانال ها بشن که شما بتونین قصه های قشنگ و قصه هایی که ما براتون تعریف میکنیم رو، حتی قصه های قبلی خاله مهتاب رو بشنوین. امیدوارم که خوشتون بیاد. ممنون از اینکه امشبم کنار ما بودین. شب بخیر و خدا حافظ.
شبی آرام با رادیو قزوین.
گلبرگ حجاب مایه تشخص زن است، مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است.
حجاب اینجا به عنوان یک رفتار دینیه، نه یک اعتقاد دینی. ولی ما رفتارهایمون که به عرصه عمومی مربوطه، حقوق همگانی، اونجا دیگه ما موظف ملاحظات عرفی رو رعایت کنیم.
نباید بیرون جوری بیان که زن بودن ما یا مرد بودن ما برجسته بشه، بلکه انسان بودن ما مقدمه.
حجاب یکی از عوامل امنیت زنه.
یه حجاب تاج آزادیه، نماد آزادیه.
ببینید یه اتفاق خیلی مهمی که الان داره میفته اینه که در حقیقت یه الگوی غلط رو دارن به ما توصیه میکنن که این الگو هیچ مبنایی نداره. این مبنا اینه، میگن آقا انسان‌ها میتوانند همزمان احساسات، رفتار، افکار متفاوتی و متنوعی داشته باشن. مثلا جوری لباس بپوشن که معتقد نیستن، جوری فکر کنن که عملشون اونو تایید نمی‌کنه، جوری احساس کنن که فکرشون با اون مخالفه. مبنای این که آدم عفتش باید درونی باشه دقیقاً این تناقضه. به شما میگن آقا جوری احساس کنید که رفتارتون با احساستون هماهنگ نیست، جوری عمل کنید که رفتار مثلا افکارتون و احساساتتون با عملتون هماهنگی نداره. ببینید من یه مثال براتون بزنم. احتمالاً شما افرادی رو دیدید که اینها از نظر ظاهری آدم‌های ژولیده پولیده هم هستند و خیلی هم مشخصن. ما تعبیرمون اینه، اینا افراد روانگسیخته هستن. این تو روانشناسی از اینا به عنوان روانگسیخته یاد می‌کنن. وجه ممیز این آدم های روانگسیخته چیه؟ ناهماهنگی بین احساسات، افکار و رفتارشونه. یعنی انسجام ندارن. اینو میخوام از چه جهت عرض کنم؟ آیا در عالم واقع میشود شما عفیف باشید باطنن در حالی که ظاهر شما مطابق با باطن شما نباشه؟ شدنی نیست. اگر باشه معلوم میشه یه ناهماهنگی بین شما وجود داره. منظورم فقط عفت نیست، این قاعده توی همه اعمال ما وجود داره. مثال میگن آقا پاکی به دل، شما میتونید با نامحرم دست بدید. میگه پاکی تو دلت باید پاک باشه، ولی دست دادن با نامحرم هیچ اشکالی نداره. آیا این تناقض نداره؟ پاکی پس معنیش چیه؟ من میخوام توجه شما رو به این نکته جلب بکنم. صحبت از اینه که رفتارهای ما از نظر انگیزش در چه سطحیه؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه گاهی من رفتارم رو به خاطر اجبار محیط انجام میدم. کاملا این میشه نظمدهی بیرونی. یعنی اگه یه عامل خارجی نباشه من رفتارم تنظیم نمیشه، به میگن نظمدهی بیرونی. گاهی من رفتارم رو تنظیم میکنم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثل کسی باشم که دوستش دارن. حالا اینم یکی از سطوحشه. اینجا بازم یه نظمدهی درونیه، من دارم انتخاب میکنم، ولی بازم عاملش بیرونیه، من اینو انتخاب میکنم به خاطر شخص ایکس. ببینید زمانی که ما از این صحبت میکنیم که آقا عفت حتما باید درونی باشه بدون اینکه ضرورتا نمود بیرونی داشته باشه، معنیش اینه که من میخوام درباره رفتاری صحبت کنم که انگیزش مال خودم هست یا نیست و من از نظر رفتاری یک پارچه هستم یا نیستم. اوج رفتار اینه که رفتاری رو من انجام بدم فقط به خاطر دلیلی که خودم بهش پایبندم. همون بحثی که فکر میکنم جلسه قبل دربارش صحبت میکردیم، من دوست دارم خودم اینو انتخاب کنم. خب اگر اینجا انگیزش درونی باشه، آیا هماهنگی و انسجام درش ضرورت داره یا نداره؟ یعنی شما میگی آقا من یه رفتاری رو کاملا خودم انتخاب کردم، بهش پایبندم، ولی یه بخشش رو قبول دارم یه بخشش رو قبول ندارم. میگم نیتم پاک باشه ولی عملا میخوام مثلا فرض کنید نشانه های فرض کنیم برهنگی رو هم داشته باشم. پس یه انگیزش درونی داریم، یه انسجام رفتاری داریم. اگر اینها وجود نداشته باشه، امکان اینکه ما بتونیم خودمون و دیگران توی یک رابطه سالم تنظیم کنیم، ارتباط داشته باشیم، وجود نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله تربیت بالاتر از تعلیم است. اگر تزکیه بشد انسان، تربیت بشد به تربیت هایی که انبیا علیهم السلام برای بشر هدیه آوردند، بعد از تزکیه کتاب و حکمت هم در او به معنای حقیقی خودش در نفس انسان نقش می‌بندد و انسان به کمال مطلوب می‌رسد. ولهذا بعد از یک آیه دیگه می‌فرماید که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. می‌خواد بفرماید که علم تنها فایده ندارد، علمی که تربیت در او نباشد، تزکیه در او نباشد، این علم فایده ندارد. بسیاری از اوقات است که اون کسی که عالم است، اون کسی که همه چیز را می‌داند، لکن تزکیه نشده است، تصفیه نشده است، تربیت الهی نشده است، اون علمش وسیله است از برای اینکه بشر را به تباهی بکشد. چه بسا عالمانی که برای بشر تباهی هدیه میارند، اونها از جهال بدتر هستند. و چه بسا متخصصانی که برای بشر هلاکت ایجاد میکنند، تباهی ایجاد میکنند، اونها از مردم عامی بدتر هستند، ضررشون بیشتر است. همون است که قرآن فرمود که کمثل الحمار، و از اونم بالاتر این که موجب صدمه به دیگران میشه. شما که برای تربیت معلم قیام کردید و هر کس که برای تربیت معلم قیام کرده است، باید بداند که اولا شغل شغلی الهی است. خدای تبارک و تعالی مربی معلمین است که انبیا باشند. اولا شغل شغل الهی است و ثانیا تربیت و تزکیه مقدم بر تعلیم است. مدرسه های ما، دانشسراهای ما، دانشگاه های ما و همه مدارس علوم، چه علوم اسلامی یا غیر اسلامی باشد، اینها اگر چنانچه درشون تربیت باشد، تزکیه باشد، اونها می توانند خدمت ها بکنند و برای بشر سعادت را به هدیه بیارند. و همه سعادت های بشر از علم و ایمان و تزکیه است. ان الانسان لفی خسر، انسان اصلش در خسارت و زیان است، مگر یک طایفه، اونهایی که ایمان آوردند به خدای تبارک و تعالی و اونچه که او فرموده است و اعمال صالحه به جا آوردند و از آثارش هم این است که تواصع به حق، توصیه به حق و توصیه به صبر می کنند. و الا اگر چنانچه از این استثنای الا الذین آمنو خارج شد، لفی خسر است، در خسران است، در زیان است. کوشش کنید که تربیت بشید و تزکیه بشید قبل از این که تعلیم و تعلم باشد. کوشش کنید که همدوش با درس خوندن و تعلیم تربیت باشد که او مقدم است به حسب رتبه بر تعلیم و بر تلاوت آیات و بر تعلیم کتاب و حکمت. تربیت معلم باید بکنید، یعنی معلمینی تربیت بشند که این معلمین با علاوه بر اینکه آگاهی بر همه علومی که مورد احتیاج انسان است و مورد احتیاج بشر چه در دنیا و چه در آخرت هست، علاوه بر این و مقدمه بر این تزکیه در کار باشد، تصفیه نفس در کار باشد. و الا تربیت های شما و تعلیم های شما بدون تزکیه و بدون اینکه تصفیه نفس بشد برای بشر اگر ضرر نیارد نفع نخواهد آورد، بلکه ضرر دارد. تمام این ضررهایی که بشر میبیند، تمام این خسرانهایی که بشر در این سیاره میبیند از دست همین عالمهایی هستند که تخصص را دارند لکن تربیت را ندارند. ما اگر چنانچه تزکیه داشتیم و تربیت اسلامی شده بودیم و خدای تبارک و تعالی ولی ما بود و ولی ما طاغوت نبود، این نقص هایی که در اطراف کشورمون و همینطور در اطراف جهان هست، این نقص ها نبود، این اختلافات نبود. همه اختلافاتی که پیدا می شد الا فقط یکی که اون اختلاف ما بین حق و باطل است، تمام اختلافاتی که پیدا می شد برای این است که ما تربیت نشدیم و ما تزکیه نشدیم. بزرگترین دشمنی که ما داریم عبارت از خودمون هست. اعدا عدوک اون نفسی است که در بین جنبه خود شما هست. خود انسان دشمن بزرگ خود انسان است. اگر چنانچه تربیت نشد، اگر چنانچه تزکیه نشد، انسان را همون خود انسان به تباهی می کشد و به ظلمت ها وارد می کند و آخرش ظلمت بزرگ است که اون جهنم است. ما اگر چنانچه خودمون را تربیت بکنیم مشکلاتمون همه رفع می شه. میزان علم را خدای تبارک و تعالی به وسیله انبیا ذکر فرموده است و واقع مطلب همین است که العلم نورون، علم نوری است که خدا در قلوب مردم او را وارد می کند. اگر نورانیت آورد برای انسان، این علم است. و اگر چنانچه حجاب شد برای انسان، اون علم نیست، اون حجاب است. العلم و الحجاب الاکبر. شمایی که میخواید تربیت بشید، تربیت معلم، یا تربیت بکنید، تربیت معلم، در رأس هر امری این است که با این تعلیم ها تربیت را مقدم بدارید. این جوان ها نفوسشون مستعد است از برای گرفتن هر چیزی که وارد بشد در نفوس. نفوس جوان ها یک آینه صیقلی است که باز از اون فطرت خودش جدا نشده است و این آینه همه چیز درش نقش میشد ببندد. اگر چنانچه معلم یک معلمی باشد که دعوت به نور بکند، دعوت به صلاح بکند، دعوت به اسلام بکند، دعوت به اخلاق صالحه بکند، دعوت به ارزش‌های انسانی بکند، اون ارزش‌هایی که عند الله ارزش است، اگر معلم این کار را بکند، همون طوری که انبیا مردم را از ظلمات به نور می‌کشانند، این معلم هم این بچه‌ها را از ظلمات به نور وارد می‌کند و همین شغلی است که شغل انبیاست. و اگر خدای نخواسته معلمی یا معلمهایی برخلاف مسیر حق باشند، تربیت نشده باشند، تزکیه نشده باشند، برخلاف صراط مستقیم الهی باشند، این آینه های صیقلی که نفوس جوانهای ماست درش همون تعلیمات اعوجاجی که در این خود معلم هست نقش می‌بندد و او را رو به انحراف می‌برد، یا به طرف شرق و یا به طرف غرب.